من زیاد دیدم الان یه عده آدمای بدخواه ممکنه بیان سری همین مسئله رو علم بکنن و بگن بله. مدرس مثلا آدم دموده ای بوده و به روز نبوده، و در حالی که حالا با در واقع گفتگوهایی که داشتیم آقای موثقی هم گفتن که مدرس با اوضاع احوال روز آشنا بوده
بله.
و طبیعتا اوضاع احوال ایران آن روز رو هم میشناخته به نظر من، و به نظر من حالا با کتابایی که خوندیم و اسنادی که به دستمون رسیده واقعا اون دوره که مدرس در واقع این مخالفت رو انجام داده واقعا به نظر من شرایط برای حضور بانوان در عرصه سیاست فراهم نبوده. حالا الان هست ولی اون موقع به نظرم نبوده. اون کانتکسی که شما میگی
بله.
اینجاست به نظر من، و خب نبوده و ایشون هم در واقع مخالفت خودشو اعلام کرده.
بسیار خوب. حالا در مورد این هم بحث زیاده ولی بله، شما باید
کنیم.
برگردیم توی همون موقعیت زمانی و مکانی
دقیقا.
در موردش حرف بزنیم. به هر روی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم، وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم. تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت، من مست چنانم که شنفتن نتوانم. دور از تو من سوخته در دامن شبها، چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم. فریاد ز بی‌مهریت ای گل، فریاد ز بی‌مهریت ای گل، که در این باغ چون غنچه پاییز شکفتن نتوانم. ای چشم سخنگوی، ای چشم سخنگوی، تو بشنو ز نگاهم، دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم. شعری از استادم جناب آقای دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی تقدیم شما کردم که امیدوارم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. اینک ساعت 18:03 و این لحظه 25 ثانیه است و ما از برنامه هفت اقلیم با شما هستیم، در برنامه‌ای که امروز به مناسبت سالگشت شهادت آیت الله مدرس به ایشان نقش او در جنبش‌های سیاسی اجتماعی و نیز کتاب‌هایی که در مورد شخصیت و نقش او در این جنبش‌ها نگاشته شده می‌پردازیم. خب قرار هست که در فرصت پیش رو میهمان عزیز و ارجمند به جمع ما بپیوندند که کتابی رو نگاشتن در مورد سرگذشت، آثار و افکار آیت الله سید حسن مدرس که به جمع ما پیوستند. شکر خدا که تونستیم با ایشان ارتباط برقرار کنیم و این لحظه ما میزبان حضور صدای جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق مزینانی خواهیم بود. درود بر شما و به برنامه ما بسیار خوش آمدید قربان.
بفرمایید.
جناب آقای مزینانی همراه ما هستید؟
بله بله بفرمایید.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفته.
خیلی ممنون، متشکرم.
آقای مزینانی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر. ما بحثی داشتیم در مورد آیت الله مدرس. عرض به خدمت شما که حالا به جایی رسیدیم که از شما این درخواست رو داشته باشیم اگر مقدوره مدرس رو، شخصیتش رو کمی برای شنوندگان ما در واقع شفاف تشریح و تبیین بکنید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سعادت جناب آقای فخری زاده رو و همچنین سالگرد شهادت مدرس رو که 83 سال شهادت ایشون هست تبریک و تسلیه عرض میکنم. مدرس آیت الله شهید سید حسن طباطبایی مشهور به مدرس. مدرس میشون گفته میشد به لحاظ این که تسلط و مهارت فوق العاده در تدریس فقه و اصول و حکمت و نهج البلاغه داشت، هم در اصفهان هم در تهران همه این دروس رو تدریس میکرد به بهترین وجه. شهید مدرس از عالمان بزرگ و برجسته و به نام صده اخیره. او در بسیاری از عرصه ها الگو و سرآمد عصر خویش بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او رو در مبارزه و در مجلس برای مجلسیان و در مبارزه برای همه مبارزه ها الگو و سرمشق می دونست. مدرس فقیهی روشن، متعهد، نواندیش، فیلسوفی بود بیدار و بیدارگر.
بله.
مفسری بود که پیام های الهی رو با دل و جان نوش کرده بود و به مردم عرضه می کرد. مدرس اقتصاددان بود، اقتصاددانی که مسائل اقتصادی رو از منابع اون به خوبی ارائه می کرد. سیاستمداری توانا و هوشمند بود. تاریخدان بود و تاریخ را گذرگاه اصلاح امت اسلامی می دونست و خلاصه او مصلحی بود که از اسلام راستین مایه می گرفت و اعتلای اسلام و عزت امت اسلامی بود. شهید مدرس انسان حوزوی به تمام معنا بود و حوزویان هم بهش اعتماد و اعتنا داشتن. یکی دوتا از اخلاقیات مدرس رو من عرض بکنم. مدرس انسانی شجاع، نترس، در راه خدا و اسلام بود. در اوائل مشروطه که انجمن ملی در اصفهان پا گرفت، علمای اصفهان دور هم جمع شدن. ظل سلطان که وصف او رو مردم شنیدن، استبداد او رو تا حدی براشون بازگو شده، او هم با خدم و خدم و حشم و خود اومد در مجلس شرکت کرد. مدرس به صراحه بهش گفت اگر اومدی که به اصطلاح اینجا تو رو رئیس بکنن و بعد تو رو شاه بکنن به این فکرها نباش، اون مال و اموالی که از مردم به زور و جبر گرفتی اونها رو پس بده و بعدا گفتگویی در این زمینه خواهیم داشت. او هم با ذل السلطان چنین حرف زدن واقعا شجاعت و نترسی خیلی زیادی. بله. میخواد. از فردای امروز به اصطلاح اطرافیان ظل سلطان آمدند که هدیه ها و رشوه ها و امثال این ها به مدرس بدن، یکی درشکه و اینها پیشنهاد میکرد، دیگری مال و اموال پیشنهاد میکرد، سومی مزرعه و اینها. گفت نه، من به اینجور چیزا، من یه طلبم،
بله،
یه روحانیم، یه زندگی طلبگی دارم، نیازی به اینجور چیزا ندارم، من باید وظیفم رو انجام بدم.
جناب مزینانی، حالا چون ما یه خورده فرصتمون هم کم هست، در مورد کتابتون هم که در مورد در واقع سرگذشت و افکار و آثار مدرس نوشتین، یه چند کلمه ای هم در مورد کتاب صحبت بکنیم، معرفیش رو در واقع از زبان خودتون بشنویم. این کتاب رو اگر بخوایم به شنوندگان ما توصیه بکنیم،
کتاب ما که به اصطلاح اسمش هست سرگذشت افکار و آثار آیت الله شهید سید حسن مدرس،
بله،
در سال 1393 به اصطلاح کار پژوهش و تحقیقش به اتمام رسید، دارای 12 فصل و برخی از ضمیمه هاست. در فصل اول در رابطه با زندگی و زمانه مدرس و تلاش های وی در اصفهان، نام خودش، خاندان، شجر نامش، دوران کودکیش، تحصیلش در اصفهان، تشکیل خانواده، درس و بحث و امثال این هم فصل اوله.
بله.
فصل دوم در رابطه با آفاق علمی مدرسه، یعنی اون جنبه به اصطلاح علمی مدرس مورد بررسی قرار گرفته، از جهت فقهی، اصولی، قرآنی، حکمت، نهج البلاغه، اقتصاد اسلامی، سیاست، آشنایی با تاریخ. فصل سوم در رابطه با دیدگاه های ایشون است، در رابطه با اصلاح حوزه خیلی مهمه، در رابطه با نظام اداری و حوزه ایشون به اصطلاح پیشنهادهایی داشتن، در رابطه با نظام آموزشی حوزه پیشنهادهایی داشتن، درسهایی رو و طرحهایی رو برای حوزه علمیه تهران به اصطلاح آماده کرده بودن. در فصل چهارم به اصطلاح ویژگی های شخصیتی و اخلاقی مدرس رو، که این واقعا فصل بسیار مهمیه و از اون فصل هاییست که باید دقت کرد، هم برای مجلسی ها خوبه، هم برای غیر مجلسی ها. من یه نمونه خدمتتون عرض بکنم، مثلا فرمان فرما آمد مجلس، یه طرحی رو آورده بود مجلس و گفت که در انگلستان سگهایی هستن که بو میکشن، دوز میگیرن، قاشاقچی میگیرن و امثال اینها، صحبت مفصلی کرد. مدرس دستشو زد روی میز، گفت آقا مخالفم. بعد این فرمان فرما که در اون زمان وزیر مالیه، که یعنی در این زمان میشه وزیر اقتصاد، گفت آقا ما هرچه طرح بیاریم شما میگید من مخالفم. خب چرا مخالفید؟ گفت آخه به نفع خودتونه. گفت چطور به نفع خودمونه؟ گفت شما گفتید که این سگها، صد قلاده سگی میخواید بخرید، پول انگفتی به انگلستان بدید، این سگها رو که بیارید دوستا رو میگیرن، وقتی که بیارید اولین کسی که میگیرن خود شما هستید. اینا
خیلی تناز بودن ظاهرا،
سرزن شما همتون دوستید، واقعا اینجوری هم بود دیگه.
بله.
بعد در این حال به اصطلاح همه زدن زیر خنده با همین لطیفه و طنزی که مدرس گفت، اصلا این طرح دیگه از دستور کار خارج شد.
بسیار.
این فصل چهارم است که از این طنزهای مدرس که جنبه به اصطلاح قابل استفاده است و در همون زمان هم ایشون خوب استفاده کرده و اینها آمده.
جناب آقای محمد صادق مزینانی عزیز و ارجمند، سوال پایانی من این هست که در بسامان کردن و تألیف این کتاب، رجوع به در واقع منابع برای شما راحت بود؟ منابع در دسترستون وجود داشت در مورد شخصیت سید حسن مدرس؟
با مراجعه به اصطلاح منابعی که در رابطه با مدرس نوشته شده بود، ما این تمام اینها رو جمع آوری کردیم، حدود 60-70 تا 80 تا کتاب بود که اینها رو به اصطلاح جمع آوری کردیم، اونها از اونها استفاده کردیم و برخی از جاهایی که نقص و نقصان داشت اونها رو مورد نقد و اینها قرار دادیم. اما مذاکرات رسمی مجلس شورای ملی استفاده کردیم، از اسناد کاربردی اساسی در پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران که در وزارتخانه‌ها و اینجاها موجود بود، یعنی شهربانی، به اصطلاح وزارت جنگ، وزارت داخله، از آنها استفاده کردیم، از مقاله‌هایی که در همان زمان و زمان کنونی در روزنامه ها و اینها نوشته شده بود، از نوشته های به اصطلاح کسانی که به ایران سفر کرده بودن، این سفرنامه ها استفاده کردیم، از خاطرات افراد داخلی و خارجی و اینها استفاده کردیم.
پس ما دست پوری در مورد کتاب هایی که پیرامون شخصیت مدرس نگاشته شده اند داریم، شکر خدا.
آره، تقریبا حدود 80 کتاب در رابطه با مدرس، البته این نظر علمی فرق میکنن، مراتب دارند، این 80 کتاب در رابطه با مدرس نوشته شده که من همه اون کتاب ها رو به اصطلاح مطالعه کردم و اونهایی که به اصطلاح نقص و یا اطلاعات غلطی در رابطه با مدرس ارائه شده بود، اینا رو یا حاشیه زدم یا اینکه برخی از اونها رو در خود همین کتاب و اینها مطالب درستش رو آوردم که فهمیده بشه اون کتاب ها خلاصه.
پس به تعبیری یک مرجع شناسی خیلی خوب هم هست کتاب شما. خیلی سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق مزینانی، متشکرم که با ما گفتگو کردید در برنامه زنده هفت اقلیم.
خواهش میکنم،
تندرست باشید و خدا نگهدار شما.
بدرود.
ده سال پیش در چنین روزهای خبر ترور و شهادت شهید مجید شهریاری، دانشمند هسته‌ای کشورمون، قلب میلیون‌ها ایرانی رو به درد آورد و یک بار دیگه دشمن که نتونسته بود پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران رو تاب بیاره، دست به جنایتی تازه زد تا به گمان خام خودش مقابل پیشرفت‌های روزافزون علمی و هسته‌ای بایسته و با اون رویاروی بشه. امروز به بهانه سالگشت شهادت شهید شهریاری معرفی میکنیم کتاب استاد رو که خورده روایت هایی از زندگی شهید هسته‌ای دکتر مجید شهریاری است. در این کتاب، یعنی این کتاب استاد، حدود 200 خاطره از دوستان، دانشجویان، همکاران، همسر و فرزند شهید مجید شهریاری که همگی از اون استاد شهید درس گرفته اند ذکر شده و نام استاد بر این کتاب هم از همین رنگ است. در برنامه امروز سعی کردیم که نوری تازه بتابانیم به شخصیت آیت الله مدرس در بستر تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران زمین. امیدوارم که موفق بوده باشیم، اما چنان که در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق مزینانی هم ذکرش رفت، کتاب پیرامون شخصیت مدرس زیاد نگاشته شده. میتونیم چند تاش رو بشنویم از زبان
من
شما؟
من اگه اجازه بدیم تو این دقایق پایانی 4 تا کتاب جدید رو نام ببرم. این کتابی که خود آقای مزینانی نوشتن که خودشون معرفی کردن،
یارو نیاز معرفی فصل نداره. فصلم گفتن.
بله، دقیقاً. عرض به خدمت شما که همین طی روزهای گذشته کتاب جدید چاپ شده. بله. در مورد مدرس، یک مرد و یک نامرد. این کتاب رو مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت چاپ کرده، 164 صفحه است و در مورد انگلیس و کودتای در واقع اسفند رضاخان هستش و مبارزاتی که مدرس در واقع با این جریان داشت و اسمش هم اگر من بخوام توضیح بدم در موردش، در مورد آره یکی از گفتگوهای جنجالی مدرس با رضاخانه، این عبارت یک مرد و یک نامرد.
بله.
حالا تا جایی که من میدونم، حالا که کتاب که هنوز به دستم نرسیده، ولی از اونجا گرفته شده احتمالاً تو این گفتگو حالا مدرس استفاده کرده از این قضیه. یه کتاب دیگه داستانی هست، زندگی نامه داستانی مدرس، اینم از کتاب‌های جدید نسبت به سال‌های گذشته، حکایت مرد تنها،
این روایت در واقع روایت داستانی داره،
سگون نوشتنش در واقع آقای حمیدرضا شاه‌آبادی نویسنده محترم، هم نوجوانان و هم حالا بزرگسالان که تاریخ تهران قدیم رو هم خوب میدونن ایشون، انتشارات سوره مهر چاپ کرده این کتاب رو. بعد کتاب دیگر او یک مدرس بوده، در مورد زندگی و خاطرات مدرسه، که چند سال پیش دفتر نشر معارف این کتاب رو چاپ کرد. و کتاب دیگر، کتاب چهارم، گنجینه خواب هست، یادداشت‌های روزانه در تبعید مدرس هست این کتاب، که گردآوری و تدوینش توسط نصرالله صالحی انجام شده، انتشارات طهوری هم این رو چاپ کرده. این دو کتاب آخری که من گفتم، گنجینه خواب و او یک مدرس بود، رو من در بازار موجود ندیدم، حالا نمیدونم تجدید چاپ شدن یا نه، مال سالهای پیش هستن.
بله.
و حالا اگر کسی خواهانشون هست از شنوندگان عزیزمون، باید پیگیر بشه دیگه، فکر کنم جلوی دانشگاه تهران باید برن ببینن
همینطوره. و به خاطرمون رفت که بپرسیم از آقای مزینانی که آیا کتابخانه و مرکز اسناد مجلس همکاری خوبی باشون داشته، که معمولا اینطوری خیلی پذیرنده هستن. بله. مخصوصا با محققینی که حالا دستن در کار تاریخ مجلس هستن به تعبیری. بله. بارها شنیدم که خیلی خوب همکاری میکنن، آدمهای خیلی فاضل و فرهیخته‌ای همونجوری اداره میکنن. درود بر تو، دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید آقای صادق وفایی عزیز و ارجمند، با بحث‌هایی که پیرامون شخصیت مدرس داشتیم. به عنوان آخرین سوال، برای خودت جذاب‌ترین بخش شخصیت مدرس چیه؟ میدونم که زیاد خواندی در موردش.
آره، من بچه بودم یادم هم کتابای تصویری در مورد ستارخان بود، باقرخان بود، مدرس بود. اونجا من موقعی که خیلی کوچیک بودم، مدرسه‌ای بودم، یادم این قصه ترور مدرس رو به دست حالا نیروهای رضاخان بود که به سمتش تیراندازی میکنن، بعد ظاهراً میپره توی جوبی، بعد عمامه‌شو باز میکنه، میگیره رو دستش، دستشو میاره بالا به سمت اون عمامه، تیراندازی میکنن که خیال بکنن کشته شده و میزنن به دستش در واقع تیر رو. خیلی برام جالب بود، خیلی چابک و سریع.
این روایت مستنده؟
من تو اون کتاب دیدم، میگم حالا خیلی سال پیش، شخصیت مدرس از اون دوره مثلا مدرسه و اینا اینطوری تو ذهن من نقش بست که یه روحانی خیلی فرز و چابک و اینا بوده، که حالا این بدون تعارف بودن و صریح بودنش هم آقای مزینانی گفت.
بله، خیلی طناز هم.
آره، یه جمله خیلی معروفی هم داره در بحث با رضاخان. رضاخان یه بار بهش میگه تو چی از جونم میخوای؟ سه یه دونم میگه میخوام سر به تنت نباشه. اینم برام جالب بود.
بسیار خوب، سپاسگزارم ازت که با ما همراه بودی. در واپسین دقایق از برنامه هفت اقلیم همچنان کنار شما هستیم. ورودمان به تهران مصادف شد با 28 ذی حجه 1328 هجری قمری. بین راه به بوران شدیدی برخوردیم که به ناچار دو شب در محل امامزاده سلیمان، یکی از منازل بین راه، ماندگار شدیم. پس از نشستن بوران عازم کاشان شدیم و سه روز در این شهر توقف کردیم، آن هم در منزل حاج شیخ محمد کاشانی که از علمای بنام شهر بود. بخشی که شنیدید رو از کتاب حکایت آن مرد تنها برای شما انتخاب کرده بودیم، کتابی که جناب آقای حمیدرضا شاه‌آبادی از انتشارات سوره مهر اون رو منتشر کردند. همچنان بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با ما در ارتباط بودید، برای ما پیامک فرستادید، شماره 912-38 شماره پایانی 77. همینطور دوست عزیز دیگری با شماره 901-48 شماره پایانی 79 برای ما نگاشتن که سید حسن مدرس شخصیتی داشتن که شاید مردم عادی درک درستی از اون نداشتن و حتی در این دوران نیز برخی در مقابل افکار ایشان جبهه میگیرند، اما سیاستمداران بیگانه افکارش رو دقیقاً دریافته بودند و او را از ادامه راه باز داشتن. یکم به همون نگاه ناسیونالیستی شما هم برمیگرده و البته همیشه حق اگرچه بر دروغ و کفر پیروز است، ولی همیشه کسانی وجود دارند که بر علیه حق سخن میگند و رفتار میکنند. آقای وفای جالبه که ظاهراً شخصیت آیت الله مدرس برای شنوندگان و در یک شمای عام‌تر برای مردم شخصیت جذاب و جالب توجهی بوده در تاریخ سیاسی معاصر ما. شنونده دیگری هم از فسا برای ما گفتن که مدرس یک دانشمند بود و شخصیتی بسیار برجسته داشتن، نظر و بیان ایشون در زمان خودش ستودنی بوده. آقای رضا فیروزی هم گفتند که آیت الله مدرس همچون سید جمال اندیشه اتحاد امت اسلام رو در سر داشتن. در واپسین دقایق هستیم آقای صادق وفای، متشکرم که امروز هم با هفت اقلیم و موضوع امروزمون همراه بودین.
زنده باشین. از شما هم سپاسگزارم. ایامتون بکام.
متشکرم. همیشه بهانه ای هست برای رفتن، عاشق کسی است که برای ماندن بهانه ای بتراشد. خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
غذایی که ما میپزیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی، مراقب سلامتی شما.